عرض کنم صحبت و عرایز امروز بنده راجع به بیهقی و تاریخ بیهقی است. ما در آثار اول بگیم به نام خداوند، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، که یاری بده که بنده بتونم خدمت دوستان سخن بگم. عرض کنم خدمتون که در تاریخ ادبیات ما، همونطور که حضار محترم که همه اهل فضیلت و فضلند مسبوقن و مطلعند، شعر بر نثر غلبه داره. شاید بعضی از ممالک، بعضی از ملت ها اینطور نباشن. مثلا اگر به ما بگن که، یا خودمون که مطالعه میکنیم در ادبیات کشورهای اروپایی مثلا، یا حتی مشرق زمین عربی، نویسندگان تعدادشون بیشتر از شعرا هست، یا لااقل مشهورترند. در فرانسه مثلا میگیم که هوگو یا دیگران، یا فرض بفرمایید در روسیه مثلا چخوف، گورکی، دیگران. در انگلیس مثلا الکساندومای پدر و پسر و امثال اینا. یعنی در ادبیات اروپایی یا حتی گفتم مشرق زمین غالبا، حالا استثناء البته استثناء است، غالبا اکثریت نویسندگان هستن و مردم با نویسندگان سر و کار دارن. اما در ادبیات ما وقتی که اسم ادبیات در میان میاد، معمولا شعرا جلوه میکنن، تو ذهن تجلی میکنن، چه شعرهای خیلی بزرگ و چه حتی شعرهای متوسط یا کوچک. در ادبیات ما 4 قله داریم که باز برای حضار محترم لازم نیست بنده بگم یا شعر کنم، موضوع سخن امروز ما هم نیست: فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ. اینها هستن که قله های شعر فارسی هستند و آنچنان قله هایی هستند که دامنه کوه ادبیات رو هم در زیر چتر خودشون دارن. یعنی فقط به عنوان قله نیستن، بلکه به قول یکی از استادان درگذشته که روح شاد باد، گفت اگر ما در ادبیات 1000 ساله ایران که هزاران شاعر کوچک و بزرگ داریم، لااقل صدها شاعری که دیوانشون در دسترس همه هست، اگر فقط فردوسی و سعدی و مولوی و حافظ رو داشتیم و دیگه شاعری نداشتیم، چیزی از حالا کم نداشتیم. این عقیده یکی از بزرگان ادب معاصره، که از استادان بزرگ، که البته ممکنه بعضی ها موافق نباشن، مخصوصا کسانی که با ادب امروز کار میکنن یا سر و کار دارن یا علاقه دارن. این چنین عظمتی بزرگان شعر ما دارن. اما در نثر، که در دنیا بیشتر روی نثر نویسان حساب میکنن، یعنی ادبا را نویسندگان میشمارند، این چنین نیست. شاید در علتش، حالا علتش بحث امروز ما نیست و بحثی هم نیست که با چند جمله بیان کنیم، یکی از علل رونق شعر در فارسی هماهنگی سخن با موسیقی است. ما 7 هنر در دنیا داریم که اولی شعره. یکی از این هنرها موسیقی است. بعضی هم خب زمان ما میگن هنر 8، که به سینما میگن هنر 8. مثلا نقاشی، عرض کنم حجاری، اینها هنرهای قدیمی هستن که هنوز هم ادامه داره. هنر شعر ترکیب دو هنره، ترکیب سخن هست، سخن والا و موسیقی، و طبعا سخن آهنگین بهتر بر دل می نشینه. انسان بهتر سخن آهنگین رو به خاطر می سپاره. دلیل این که قدمای ما حتی تا دوره هایی که امثال بنده، بعضی از حضار محترمم که در سن و سال بنده هستن مستحضرند، معلمان ما را وادار می کردن که شعر یاد بگیرید، برای اینکه شعر قابل حفظ بود. ما می توانیم دیوان حافظ رو حفظ کنیم، اما دو صفحه کلیل و دمنه رو نمی توانیم. دیگه استدلال نمی خواد، همه ما می دهیم. خب ادبیات ما بنابراین بر پایه شعر استوار شد، و هر وقت ما از سخن از ادبیات میاریم، معمولا شعرهای بزرگ تو ذهنمون متجلی میشه. اما همونطور که عرض کردم، در بسیاری از نقاط دنیا نثر مقدم بر شعره، مقدم از نظر ارزش عرض میکنم، اما الا ممکنه در ادبیات کهن ما هم متون نثر مقدم بودند که نماندند. ما الان قدیمترین آثار ادبی که داریم آثار منظومه، آثار شعری. حالا منظوم هم باز با شعر فرق میکنه، بعدن عرض میکنم. ما آثار قدیمی که در ادبیات ایران داریم، آثار رودکی و شعرهای همزمان رودکی، شهید بلخی، ابوالمؤید بلخی، نمیدونم دقیقی، دیگران قبل از فردوسی، ولی همزمان با اونها آثار ادبی شاید نداشته باشیم. این که من عرض میکنم ممکنه بعضی به بنده ایراد بگیرن که ما کتابهای نثر زیاد داریم، ولی هر کتاب نثری کتاب ادبی نیست. کتاب جغرافیا داریم، کتاب تاریخ داریم، ولی اینها جزو سرمایه های ادبی حساب نمیشن. سرمایه ادبی به چه کتابهایی میگیم؟ موضوع کتاب ادبی معمولا چیه؟ یه لحظه فکر بفرمایید، حتما میدونید. معمولا داستانی. امروز ما اگر بنده الان عرض کنم که نویسندگان معاصر رو نام ببرید، هیچ وقت کسی که کتاب تاریخ خوب نوشته یا فیزیک خوب نوشته یا شیمی خوب نوشته، این رو به عنوان نویسنده خوب معاصر اسم نمی برید. نویسنده معاصر از مرحوم جمالزاده شروع میشه. نویسندگان معاصر سبک جدید و با شیوه جدید که به زبان حتی عامیانه بنویسن، جمالزاده، هدایت، آل احمد، عرض کنم چوبک، تا برسیم به امثال احمد محمود و خانم مرحوم خانم دانشور و دیگران و خیلی های دیگه. حالا اگه کسی رو بنده اسم نبردم دلیل نیست، که مهم نیستن. نویسنده کسیه که داستان می نویسه. خب در مورد عربی هم کم کم به سراغ نثر فارسی. ما در نثر فارسی هم چه در قدیم چه در حالا که عرض کردم، معمولا کسی که داستان خوب نوشته باشه و داستان نویس باشه به عنوان نویسنده قلمداد میشه، نه کسی که حدود العالم در جغرافیا در 1000 سال پیش نوشته، که حالا اسمش هم متاسفانه معلوم نیست، یا تاریخ سیستان یا تاریخ طبرستان نوشته یا تاریخ گردیزی. حالا بعدن عرض میکنم که تاریخ نزدیکتر به نویسندگان تا کتابهای علمی. عرض کردم کتاب فیزیک هرچی هم خوب نوشته، کتاب فلسفه هرچه انشای خواجه نصیر اخلاق ناصری نوشته. اگر بنده از هر کسی که با ادبیات سر و کار داره بگم یکی از کتب ادبی قدیم رو نام ببر، کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر الدین طوسی رو نمیبره، با اینکه خواجه نصیر هم فیلسوف بسیار بزرگیه، هم رجل بسیار بزرگی بوده که رفع شر اعراب رو به وسیله هولاکو خانو انجام داد، استقلال ایران رو او موجب شد و هم فلسفهش عالیه و هم دانشمند تراز اولی. ولی ما به عنوان نویسنده درجه یک قدیم از خواجه نصیرالدین طوسی نام نمیبریم. بنابراین داستان خمیرمایه ادبیات چه در نثر و چه در شعر. حالا شما سوال میفرمایید از بنده، پس تاریخ ادبی، تاریخ بیهقی تاریخ کتاب نثر حساب نمیشه؟ حالا عرض بنده همینه، ما داستان دو جور داریم، یکی داستان فرد افراد، یکی داستان جامعه اجتماع ملت. داستان فرد قهرمانانش دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر، معمولا بیشتر نیستن. داستانهای شاهنامه رو مطالعه می فرمایید، داستان رستم، داستان اسفندیار، داستان گیو، داستان گودرز، داستان سهراب و دیگران. کتاب داستانهای عاشقانه رو نگاه کنید، داستانهای مثلا نظامی که در این جهت از همه بالاتری، داستان لیلی و مجنون و اطرافیاش، داستان خسرو و شیرین است و شکر و دیگران. یعنی معدودند، انگوش شمارند کسانی که در بزرگترین داستان عاشقانه ادبیات فارسی یعنی خسرو و شیرین بازی میکنن، یعنی بازیشون به بازی گرفته یا ساخت نظامی ها را هر جمله هر تعبیری به کار ببریم، 7-8 نفر حد اکثر. اما تاریخ ایران تاریخ یک ملته، تاریخ ملت غیر از تاریخ فرده. تاریخ فرد تکرار میشه، ولی تاریخ ملت میگن تاریخ هرگز تکرار نخواهد شد، به این دلیله. یعنی باید تمام شرایط، معیارهایی که در 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، 100,000,000 آدم در یه زمانی بوده با هم جمع بشه تا تاریخ تکرار بشه و این کار محاله. اما در داستان میشه تکرار بشه. داستان لیلی و مجنون با داستان رومئو و جولیت هر دو یه داستانی. استاد من مرحوم علی اصغر حکمت در خیلی سال پیش، شاید در اون موقع که شاید بنده هنوز متولد نشده بودم، کتابی نوشته به نام مقایسه بین رومئو و جولیت و لیلی و مجنون، اولین کتاب ادبیات تطبیقی در ایرانه. این کتاب رو من یه وقت به خود مرحوم حکمت گفتم آقا، چون همه کتاباشو به من لطف کرده بود، باهاش تماس دائم داشتم، گفتم یه نسخه از این کتاب به من بدید. گفت من خودم هم یه نسخه شو ندارم. اتفاقا من یه روز توی کتاب فروشی که کتابای کهنه از تو خونه میارن و میفروشن، یکیشو پیدا کردم. کتاب بسیار نایابیه، اولین کتاب ادبیات تطبیقی در ایرانه. ایشون در اونجا ثابت میکنه که شکسپیر رومئو و جولیت رو از روی لیلی مجنون نوشته، منتها خب حال هوا رو عوض داده. حالا لیلی تو بیابون بوده، تو کویر، مجنون سر به کویر گذاشته، رومئو و جولیت، رومئو تو باقای انگلیس رفته، محیط سبز رفته، اون محیط وضع زندگیش عوض کرده. ولی عشق همون عشق رومئو، همون مجنونه و جولیت همون لیلیست. بنابراین داستان عاشقانه قابل تکرار یا قابل انطباق، ولی تاریخ قابل تکرار نیست. مشابه ممکنه باشه، ممکنه ما بیایم مثلا حمله، فرض کنید اسکندر رو با حمله آتیلا تشبیهات، یا چنگیزخان مغول رو مشابهاتی درش پیدا کنیم، ولی اینا هیچ کدام قابل تطبیق نیست. حالا قصدم از این نکته این بود که بیهقی با اینکه تاریخ می نویسه، ادبی می نویسه، فقط وقایع نگار نیست. ما در ادبی در کتاب‌هایی که از قدیم داریم، کتاب‌هایی داریم درباره تاریخ که اسمش وقایع نگار خودشون گذاشتن یا ما امروز می‌ذاریم، یا حتی وقتی که طول زمان زیاد میشه این وقایع نگاری برای اینکه دقیق تر باشه حتی روز به روز میشه، روز شمار میشه. مسبوق هستید که الان چندین کتاب تا به حال چاپ شده، چه مربوط به جهان چه مربوط به ایران، که روز شمار، مثلا فرض کنید از روز شمار تاریخ مشروطیت یا روز شمار تاریخ انقلاب اسلامی، که روز 22 بهمن چه خبر شد، روز 23 چی شد، 24 چی شد، همینطور هر روز در یه سطح می نویسن که چه اتفاقاتی افتاد. وقایع نگاری های قدیم هم از این نوعه، یعنی از این دسته که یک مورخ می شینه و وقایع روزگار گذشته و زمان خودش رو تنظیم می کنه. حالا کار بیهقی جزو کدام دسته؟ از یه نظر مشابه وقایع نگاریه. چرا؟ مورخان قبل از بیهقی از منابع استفاده می کردند. بنده و شما الان می توانیم تاریخ بنویسیم اگر علاقه داشته باشیم، یا رشته تاریخ خونده باشیم، مقدمات خونده باشیم، حتی نخونده باشیم. کسانی که خاطرات می نویسن، خاطرات زمان خودشون رو، یه جور تاریخ نویس هستن. بیهقی تاریخ گذشتگان رو نمی نویسه، تاریخ زمان خودش رو می نویسه و از این جهت کارش دشوارتر میشه. بنده و شما اگر بخوایم امروز تاریخ مغول بنویسیم چنان که می نویسیم، مرحوم عباس اقبال دیگران نوشتن، میتونن هر چی بد و بیرا سر قلمشون میاد به مغول بگن که آمد نیشابور رو قتل عام کرد، آدمایی مثل عطار رو هم کشت، شیخ عطار، فریدالدین عطار، سگ و گربه هم گفت سر ببرید. صفاکی هایی کرد که هیچ انسانی با هیچ دلیلی نمیتونه اینها رو توجیه کنه. حالا اینجا یک نکته هم تو پرانتز بگم، جالب اینه که در دوران مغول و جانشینان مغول، تیمور و جانشینانش، بیشترین تاریخ ها ایران در اون زمان نوشته شده. خیلی عجیبه. چرا؟ چون مغول ها میخواستن کارهای خودشون رو توجیه کنن، نام بد خودشون رو به نام نیک مبدل کنند. نام نیکی گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. به جای که امارت طلایی بسازن، تاریخ خوب دادن نوید. اینقدر عقلشون میرسید که نام بدشون رو پاک کنن. خب پس تاریخ نویس از گذشته ها می نویسه، از گذشته ها که ما خبر نداریم. که بنده امروز بخوام را تاریخ قاجار بنویسم، بعد که اون وقت نبودم، باید به کتاب هایی که تاریخ قاجار نوشته مراجعه کنم، تاریخ صفویه مراجعه کنم، تاریخ نمیدونم سلجوقی مراجعه کنم. پس کسانی که تاریخ می نویسن، تکیگاهشون، مستندشون، مأخذشون، مرجعشون آثار دیگرانه. آثار دیگران ممکنه دروغ باشه، ممکنه راست باشه. کسی که تعریف تیمور خانه میکنه منم تیمور جهانگشا و میره ملاقات حافظ، که بنده مدت ها فکر میکردم این قصه‌ن، بعد در کتاب انیس الناس بنده برنامه داشتم که قبل از که بیام اینجا یکی از دوستان تشریف داشتن صحبت میکردن، یه برنامه در رادیو داشتم سالها پیش که کتابهای مشهور رو در رادیو میخوندم، یکیش کتاب تیمور منم تیمور جهانگوش هست، شبها که اسم کتاب شب داشت. در این کتاب خب داستان ملاقات تیمور رو با حافظ وقتی که رفته شیراز بیان میکنه. من میگفتم این قصه است که خب خیلی از مطالبی که مورخان نوشتن، قصه‌ای که از افواه مردم شنیدن، تا اینکه کتاب انیس الناس رو می‌خواستم که از متون قرن نهم در رادیو بخونم، دیدم اونجا نقل کرده، یعنی حدود شاید 50-60 سال بعد از فوت حافظ، نوشته که بله تیمور وقتی که رفت شیراز رفت سراغ خونه حافظ گرفت و رفت خدمت حافظ، دو زانو نشست و حالا دو زانو رو شبنده میگم، و اون قصه که میگن که گفت که شعری که حافظ گفته که اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. گفت من قد زحمت کشتم سمرقند و بخارا را فتح کردم، تو به خاطر چشم و ابرو یه دختر شیرازی میبخشی؟ گفت به خاطر همین بخشش هاست که به این روز افتادم. این در چند دهه بعد از زمان حافظ این تو کتاب ثبت شده، یعنی قصه نیست. حالا چه از اینها چه قصه باشه چه نباشه، بالاخره بنده و شمایی که امروز میخواییم تاریخ تیمور بنویسیم از اون کتاب ها باید استفاده کنیم، حالا چه درست چه نادرست. اما جناب بیهقی تاریخ محمودی و مسعودی رو می نویسه در چندین جلد، یعنی زمانی که خودش زنده است، خودش قضایا رو شاهده و چون در دربار کار می کنه شاهد عینی است، نه اینکه حتی از یه درباری شنیده باشه. خودش نشسته احمد حسن میمندی رو می شناسه، وزیر، ایشون هم رئیس معاون دبیرخونه سلطانه، چون رئیس بونصر مشکان بوده و ایشون معاونش، و میگن که انشاء مینوت رو به اصطلاح امروز، پیشنویس رو، احکام اداری رو بونصر مشکان مینوشته و بیهقی پاکنویس میکرده. بنده این رو معتقد نیستم، بنده معتقدم که مینوت رو هم خود چی می نوشته، پیش نویس رو، یعنی از نوشته های اولا بونصر مشکان درسته که استاد بیهقی بوده، ولی چه بسیار شاگرده های که از استاداشون باسوادترن. دلیل نیست که اگر الان ما استادای دانشگاه، کسانی که استادن، خب معلم بنده یه وقت رسیدم به یه آموزگار دبستانم دست چی بوسیدم، بایدم ببوسم، برای که اون بود که به قول دستم بگرفت و پا به پا برد. ولی بندر خودم نمیگم، یه استاد دیگر دانشگاه سوادش مثل یه آموزگار دبستانش نیست، مسلمن از آموزگارش با سواد داره. بیهقی شاگرد بونصر مشکانه، میگن که اون پیشنویس مینوشته و ایشون پاک نویس میکرده. دلیلی نداره که حالا خطات غیر از نویسنده است، خیلی ها اصلا خطات استخدام میکنن، همه دربارها خطات داشتن. به این جهت آنچه هم که ما از شأن و منزلت بونصر مشکان میشنویم وصفیه که بیهقی در تاریخ بیهقی از استادش میکنه و حق شناسی و انسانیتی که به خرج میده و بزرگواری. اونجایی که بونصر مشکان میمیره، حالا یا به مرگ طبیعی یا با دسیسه های دوران غزنوی میکشنش بر زبان ساده، میگه وقت آن است که قلم را بر او بگریانم. ببینید این جمله، من جمله های نادره، یعنی مقداری نه همش از در تاریخ بیهقی رو که چاپ کردم، یه مقدار از این جمله های کمیاب بیهقی رو در مقدمه آوردم. ما در زبان فارسی بسیاری جملات داریم که ضرب المثل، اینها بیشتر شعره. وقتی که شما میگید که مثلا فرض بفرمایید توانا بود، هر که خیلی ساده هاش عرض میکنم، هر که دانا بود، یا مبادا که در دهر دیریستی مصیبت بود پیری و نیستی، آدم پیر بشه و فقیر باشه و امثال اینها، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اینها همه شعر، همه از شعرا ما گرفتیم. شما بسیاری از ضرب المثل، اون کتاب های امثال حکیم مرحوم ده خدا رو نگاه کنید، بسیاری از ضرب المثل و کتابایی که بعدش نوشته شده، بسیاری از ضرب المثل ها، جمله هایی که اتکای استناد بهش میشه، اینها مصرع های شعرهای بزرگی، یا از فردوسیه، یا از مولویه، یا از سعدیه، یا از نظامیه، از نظامیه مخصوصا خیلی هست. خب از نثر خیلی کم داریم، ما خیلی کم داریم جمله هایی که از نثر جمله های فاخر باشه. البته ممکنه مثل جملات شعرا بر زبان عامه نیفتاده باشه، چون جملاتی بر زبان عامه مردم رایج میشه خیلی زیاد که عامیانه هم باشه. البته عامیانه با عوامانه میدونید فرق میکنه. جمله عامیانه خودش بحثی در ادبیات ایران، ادبیات عامه است. بعضیا وقتی که ادبیات، البته اونایی که خیلی کار ادبیات سر و کار ندارن، عامیانه رو با عوامانه فرق میکنن. یک کسی که به تاکسی میگه تاسکی، این ادبیات عامیانه نیست، این غلط میگه. ولی ادبیات عامیانه شعر بابا طاهره، شعر بابا طاهر ادبیات عامیانه فارسیه، نه عوامانه. یه مقدار از جمله ها رو من اینجا به عنوان نمونه عرض کنم، یعنی برای اینکه اینو میخوام عرض کنم که شاید بتونم بگم، یا شایدم بردارم، که در هیچ کتاب نثر فارسی شما به اندازه تاریخ بیهقی جملاتی که ضرب المثل شده باشه، مخصوصا ضرب المثل برای ادبا، نه ضرب المثل برای آدم بی سواد، این فرق میکنه. در دیگر تواریخ چون این طول و عرض نیست که احوال را آسان‌تر گرفتند. میگه من تاریخ نوشتم، دیگرانم تاریخ نوشتن، ولی خیلی ها ساده گرفتن. حالا بعد یه نمونه از چیزایی که باز در همین مثال میزنه بیهقی در جای دیگر، اونم بعد خدمتون قرائت میکنم. آسون گرفتن، خب بنده هر چی بشنوم بنویسم بگم فلانی گفت. به قول مرحوم استاد همایی رحمت الله علیه، اسم یک کتابی رو میبرد که حالا من نمیبرم، میگم این برف انباره، 14 جلد کتاب، یه آدم نویسنده محترمی در 300-400 سال پیش نوشته، هر چی از هر کی شنیده پشت سرم نوشته. میگم برف انباره، مثل برفا که از رو پشتمون میرسن تو زمستون پایین رو جمع میشه، کوچرم بعد میاره. در دیگر تواریخ چون این طول و عرض نیست که احوال را آسان‌تر گرفتند. هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد. هر مطلبی، هر کتابی، چه بزرگان علم و ادب نوشته باشند، چه بنده نوشته باشم، چه پایین‌تر از بنده نوشته باشم، به یه بار خواندن میاد. البته این عرض کنم که زمان ما انتقاد، مثلا راهنمایی کتاب، انتقاد کتاب، مجلات و روزنمایی که چاپ میشه که بعضیا کتابی رو میخونن بعد معرفی میکنن، به علت اینه که میگن این کتاب خوبه یا بده، چون ما الان نمیتوانیم تمام کتابهایی رو که در زمان ما نوشته میشه بخونیم. بنابراین یک دانشمندانی مینشینن تو کتابهایی که یا مجلاتی که مرحوم ایرج افشار خدا روحش رو شاد کنه اولین بار این کار رو کرد، مجله راهنمای کتاب رو اون موقع که بنده محصل بودم چاپ کرد که معرفی میکرد که آقا این کتاب خوبه بخونید، یا مثلا این کتاب این 4 تا عیب یا 10 تا عیب داره. امروز البته اگر ما باید بخونیم باید انتخاب کنیم، اما تو انتخاب هم نگیم که حالا چون از عبادت می توان الله شد، نید توان موسی کلیم الله شد، این البته اینجوری بعضی ها می خونن، از عبادت می توان الله شد، نی توان موسی کلیم الله شد. آدم اگر خدا نمی تونه بشه، ولی موسی می تونه بشه. هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد، که آخر هیچ حکایت از نکته‌ای که به کار آید خالی نباشد. هر کتابی رو ما بخونیم بالاخره یه چیزی ازش میفهمیم، چون یه آدمی که نوشت، مخصوصا که آدمایی که دست به قلم هستن به هر صورت، حالا ولو حالا استثناء و افرادی که نامربوط بنویسن. یک دوستی داشتیم روحی شاد باشه، میگم من تو خونم، تو کتاب خونم مثل داروخانه‌ای که یه قفسه دارن اون بالاش عکس مرده اسکلت کشیدن، داروهایی که خطرناک آدم بخوره سمی میمیره. میگفت تو خونم من یه قفسه کتابای سمی دارم که بنده هم ازش یاد گرفتم. بنده یه کتاب دارم که رودخانه های خورشید رو شرح داده، کره خورشید با رودخانه، کره آتش. خب این کتاب هم متاسفانه گاهی اوقات چاپ میشه، ولی تو 100,000 کتاب ممکنه یه کتاب رودخانه های خورشید رو شرح بده. مردان را جهد اندران باید کرد تا یک بار وجیه گردند، وجیه گردند و نامی چون گشتند و شد، اگر در مهنت باشند یا نعمت، ایشان را حرمت دارند و تا در گور نشوند آن نام از ایشان نیفتد. آدم باید خودشو تو جامعه معرفی کنه تا شناخته بشه. وقتی که شناخته شد که این آدم یا آدم فاضلیه، دانشمندی، آدم حسابیه، حالا یا اخلاقی یا علمی، دیگه بعد از او خیالش راحت. خیلی ها البته متاسفانه بعضی ها از این نامنه که بعدن سوء استفاده میکنه. کس بر کس نیستاد، هیچ که به هیچ که نبود. ببینید هیچ که به هیچ که نبود یه جمله عامیانه است، ادبیشو مینویسه بیهقی. گروهی دیگر که نه زنانند و نه مردان، مخنثند، نه خاصیت شرافت زن بودن رو دارن، نه خاصیت شرافت مرد بودن رو. بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گرفت. ببینید جمله چقدر بلنده. بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گرفت. انسان یکی از بزرگترین خصالش قناعته. حرص زدن دلیل انسان نیست، حرص زدن کار موشه. بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شکست. مرد آن نبود که صفها بشکند، به قول مولانا، مرد آن را دان که خود را بشکند. مردمان بزرگ نام بدان گرفتند که چون بر دشمن دست یافتند نیکویی کردند. اذیت اسیر و نمیدونم زیر دست رو اینا کردن هنر نیست. مرد آنگاه آگاه شود که نوشتن گیرد. با حرف زدن زیاد آدم خیلی، آدم از صبح تا شب هزاران هزار کلمه حرف میزنه، همشو به فشارید یه جمله یا چهار تا جمله حسابی توش در نمیاد. هیچ نوشتنی، این که قبلا در اونجا هم بود، هیچ نوشته نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد. از حدیث شکافت. وقتی که آدم یه مطلبی رو شروع کرد، مطالب دیگه از وسطش، این پرحرفی نیست، بیهودگوی. نمونه مثال اعلی جناب مولوی. ما در مسائل اخلاقی هر کدام از این چهار قله، در یک قله شعری، حالا بحثمون شعر نیست، فردوسی، مسئله رزم و تاریخ ایران و احیای تاریخ ایران در اون زمانی که نیاز بود که ایران استقلال خودش پیدا کنه و از زیر تسلط عرب بیرون بیاد. سعدی عالم علم الاجتماع در اون زمانی که کس نمیفهمید جامعه شناسی یعنی چی، اولین جامعه شناس بزرگ ایرانه و اولین عالم اخلاقی. مولوی در فلسفه زندگی و فلسفه اخلاق بی همتاست. به قول یکی از نویسندگان میگه که اصلا مولوی رو باید جز فلاسفه به حساب آورد. نه بین شعرها، هرچند که شعرش هم قله است و حافظ که حساب جداست. حالا این نکته رو من اینجا عرض کنم، ببینید چون مطلبی که چون راجع به این چهار شاعر بزرگ که دیگه باز تکرار نکنم، ما در موضوع ادبیات، موضوع ادبیات گفتم خمیرمایه ادبیات داستانه، چه در نثر چه در شعر. فردوسی داستان سراست و شاهنامه فردوسی اثرش ارزشش به داستان بود، داستانی بودنشه، نه به تاریخ. تاریخ از نظر تاریخ ایران در شاهنامه فردوسی هم ناقصه هم محل بحث. ما در تاریخ هرودوت و یونانی هخامنشیان داریم، هخامنشیان در شاهنامه نیست. حالا بعضی اومدن عرض کنم که کیکاووس و نمیدونم که خسرو و اینا رو با کوروش و داریوش اینا تطبیق دادن، درست تطبیق هم نمیشه. شاهنامه یک کتاب داستانیه نه یک کتاب تاریخی، به همین جهت ارزش تاریخیش خیلی کمه. شاهنامه اگر رستم رو نداشته باشه، اگر سهراب رو نداشته باشه، اگر اسفندیار رو کیکاووس و حتی منفیاش رو کاووس رو نمیدونم افراسیاب و اینا رو نداشته باشه، شاهنامه نیست. هر جمع که رستم میمیره دیگه در واقع شاهنامه تموم میشه. پس شاهنامه یک کتاب داستانیه. داستانای شاهنامه رو بنده همه رو استخراج کردم، به نسخ در بردم، چند بارم چاپ شده. مولانا داستان نویسه. حالا اینو میخواستم بگم، از حدیث حدیث شکافت. مولانا یه داستان رو شروع میکنه، هنوز تمام نشده، وسطش یه داستان دیگه میگه، اون تمام نشده وسطش یه داستان دیگه میگه. گاهی اوقات آدم گم میکنه که داستان اولی آخر چی شد. مرحوم جمال زاده اومده یه کتابی ارزشمندی چاپ کرد به نام بانگ نای، داستانا رو مثل پوستهای پیاز از تو هم بیرون کشید، یعنی داستانای مولوی رو اصلا بیرون کشید که هر کسی بتونه هر داستانی رو جدا جدا تا آخر بخونه. خب از حدیث حدیث شکافت، این یعنی این، یعنی وقتی که ما یه بحثی رو شروع میکنیم یه بحثای دیگه وسطش پیش میاد که اونام بیهوده نیست، نه اینکه حرف بیهوده و خارج از موضوع زدنه. فضل جای دیگر نشیند، یعنی وقتی که از یه آدم بزرگی داریم سخن میگیم با یه آدمی که ظاهراً بزرگه، که در خود تاریخ بیهقی بین بزرگان چی مثل مثلا میمندی و بوسهل زوزنی مقایسه میکنه، میگه اینا هر دو وزیر شدن. آقای بوسهل زوزنی مورد غضب واقع شد و جونش از دست داد، سلطان دستور کشتنش داد، بعد آقای بوسهل زوزنی اومد نشست جاش. ولی بوسهل زوزنی احمد حسن میمندی نمیشه. فضل جای دیگر نشیند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. وقتی که این از قول احمد حسن میمندی، یعنی خود انشاء بیهقیه نه انشاء میمندی، اگرم همین مضمون رو گفته، ولی ساختن این عبارت ساختارش ساختار نثر بیهقی است. موقعی که داشتن میکشتنش گفت جهان خوردم و خیال نکنید که حالا خیلی خوشحال باشی آقای بوسهل که منو به کشتن دادی، من یه عمر وزارت کردم، امارت کردم، نمیدونم خوردم، پوشیدم، گشتم، عاقبت آدمی هم مرگی، حالا امروز من میکشید بکشید نکشید، چهار سال دیگه خودم میمیرم. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باستتاند. چه نعمتی از عمر بالاتری؟ حاضرین ما بفروشیم یا بخریم؟ ای بنده امروز بگن فردا صبح میمیری، اینقدر بده تا یه سال دیگه زندگی کنی، میدیم یا نمیدیم؟ همه داراییت بده. اصلا میگن شکر خدا، یعنی همین دیگه. با قول سعدی گفت نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرع ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. هر نفسی که میره و بالا دو تا نعمت. حاضرین این نفس بره پایین دیگه بالا نیاد؟ از خونه بیرون نمیایم میگیم هوا آلوده است. بزرگا مردا که این پسرم بود، اینم از قول مادر احمد حسن میمندی. خب مادر میمندی هم، اگر میمندی هم خیلی فاضل و دانشمند بود، مادرش که یک پیر کهنسالی بوده و نویسنده هم نبوده، امیرم نبوده، وزیرم نبوده، که دیگه این انشار نده، این انشار بیهقیست. بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد. چون احمد حسن میمندی به دست به فرمان سلطان محمود پادشاه شد و به فرمان پسرش مسعود کشته شد، که چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. خب این جمله رو شما بازم هست، حالا بنده دیگه نمیخوام به قول معروف تصدیق بدم، خیلی از این جمله اینجا نوشتم. شما در کدام کتاب نثر، کتاب تاریخ چنین جمله‌ای پیدا میکنید؟ یک صفحه از این همین جملات کافیه که شما ارزش مقام بیهقی رو بشنوید، با اینکه تاریخ نویسم. این رو هم داشتم اول عرض میکردم، برگردم به صحبت قبلی. عرض کردم که متون نظم و نثر هر دو محتوا و موضوع و مطلبش داستانه. کسی که کتاب نثر می نویسه وقتی بهش میگن نویسنده که داستان نویس باشه. حتی کسی که شعر میگه، شما ملاحظه کنید کتابهایی مثل شاهنامه فردوسی یا کتابهای نظامی که پر از، یا حتی مثنوی مولانا و دیگر کتابها، جامی و دیگران، همه که پر از داستانه، این داستانها مسلماً قبلاً به نثر بوده. بنده خودم موقعی که مدرسه میرفتم یه کتاب رستمنامه قدیم داشتم که بعدم یه جا گذاشتم، حالا نمیدونم چی کارش کردم، دیگه هم پیدا نکردم، به نثر بود. خود فردوسی وقتی که ابتدای شاهنامه رو حتما مطالعه فرمودید، وقتی که میخواد شاهنامه رو به نظم در بیاره، میگه به شهرم یکی مهربان دوست بود که با من به یک پوست بود. مرا گفت که نامه شهریار اگر گفته آید به شاهی بعد قبلش هم میگه که اون دوستش هایی قطعیبه است، از دنبال نسخه داستانی شاهنامه میگشته تا یه نفر حاکم شهر خودش بوده بهش امانت میده، که خیلی هم ازش تشکر و واقعا هم تشکر داشته. ما امروز کتاب چاپیمون امانت نمیدیم، اون کتاب خطیشو امانت داده به فردوسی. این داستان ها قبلا به نثر بوده، همین داستان هایی که به شعر در اومده و ماندگار شده و اون نثر ها از بین رفته. تمام این داستان ها یعنی بر مبنای داستان فردوسی شاهنامه، ولی تاریخش بر مبنای داستان، بر مبنای کتابای قبل از خودش نیست. دلیلش همینه که از بعضی کتب مسائل تاریخی بی اطلاعه. فردوسی درباره اشکانیان میگه از ایشان به جز نام نشنیده ام. در 1000 سال پیش، خیلی نزدیکتر از ما به زمان اشکانیان. میدونید بزرگترین سلسله از نظر مدت، هیچ سلسله‌ای در ایران و شاید هم در جهان، حالا در جهان مثل اینکه اون خانواده که هر کدومشون رئیس یکی پادشاه یکی از کشورهای اروپا شدن، فرانسه و انگلیس، اینا یه خانواده بودن که هر کدومشون یه قسمت در اروپا پادشاهی کردن، غیر از اونها شاید هم اونها 500 سال نبودن. هیچ سلسله‌ای در دنیا، و شاید هم بنی عباس هم، چرا بنی عباس هم 500 سال حکومت کردن، غیر از اشکانیان و غیر از بنی عباس در دنیا ما سلسله‌ای نداریم که 500 سال پادشاهی کرده باشه. فردوسی میگه از ایشان به جز نام نشنیده ام. آیا فردوسی اطلاعاتش کم بوده؟ کم سواد بوده؟ کتاب تاریخ دستش نمیومده؟ علتش عرض کنم، برای که متاسفانه این رسم نادرست از هزاران سال پیش، از صدها سال پیش در بین ما مردم بوده که آثار پیشینیان خودمون از بین ببریم. ساسانیان آثار اشکانیان رو از بین بردن، چند سال پیش، 40-50 سال پیش فقط یه گلدانی پیدا شد که حالا دورش دست میزنن، گلدان طلایی که میگن این تنها اثری که از 500 سال اشکانیان سلطنت کردن، یه دونه گلدان ازشون پیدا شده، بقیهش از بین بردن دیگه. ادامه داشت تا سلسله بعدی هم، آقا خانم رئیس اولین سلطان قاجار گاهی اوقات آقا محمد خان بود. من یه وقت اسم برادرزادم یادم رفت، به یه پزشکی که بهش ارادت دارم دوست هستیم گفتم که آقا من شاید دارم آلزایمر میگیرم، گفت نه، چیزی که یادتون میره دوباره یادتون میاد. گفتم بله. گفت پس نترسید، اگه دیگه یادتون نیاد مقدمه آلزایمر. آقا محمد خان قاجار رفت استخوانای کریم خان زند آور زیر پلاش دفن کرد که هر روز از رو استخوانای کریم خان زند بره بالا. چرا ما اینطوری هست؟ حالا این که بحث امروز ما نیست، ولی منظورم اینه که ساسانیانی که ما خیلی هم بهشون احترام میذاریم، آثار اشکانیان از نابود کردن، نه یه اتاق، نه یه سالون، نه یه، فقط یه گلدونی چند سال پیش مرحوم دکتر نگهبان اینا پیدا کردن. بر صورت فردوسی میگه، فردوسی که 1000 سال پیش بوده، خیلی نزدیکتر بوده به زمان اشکانیان از ما، 1000 سال بیشتر بوده، 1000 خورده سال، میگه از ایشان به جز نام نشنیدم. خب به این جهت جناب فردوسی و دیگر بزرگان ما از چه شاعر چه نویسنده اساس کارشون داستانی. حالا اینو میخوام عرض کنم که تاریخ هم داستانی، اول صحبت عرض کردم داستان داستان افراده، داستان چند نفره، تاریخ داستان یه ملته، پس این هم داستانه. خود جناب بیهقی اگر حرف بندرم درش شک دارید یا دلیل میخواید، از خود بیهقی بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاریخ بیهقی، گوینده این داستان ابوالفضل بیهقی، گوینده این داستان ابوالفضل بیهقی دبیر، از دیدار خیش چنین گوید که چون سلطان مازی محمود سبکتکین رحمت الله علیه الی آخر. دو مطلب رو در همون اول میگه. اول این که من دارم داستان میگویم، یعنی تاریخ هم داستانه، علاوه بر این که داستانهای متفرقم در وسط تاریخ میاره. و دیگر میگه از دیدار خیش، چند جا خودش گفته، میگه من خودم در اون مجلس بودم و با چشم دیدم و با گوش خودم شنیدم که فلانی فلان چی گفت. این رو از دیگران نمیگم که بگید دروغ گفتن بهت. میگه من هر چی که این یکی از خصوصی به نظر بنده، حال نمیدونم دیگرانم گفتن یا نه، یکی از اهمیت‌های فوق‌العاده تاریخ بیهقی اینه که نویسنده خودش شاهد و ناظره. فرق میکنه این که بنده الان تاریخ مغول بنویسم که فلان کار کردن، جنایت کردن، نکردن، محبت کردن، شقاوت کردن، هرچی به قلبم بیاد مینویسم، اگرم خوشم بیاد ازشون هی به قول معروف چرفتر مینویسم، اگر بدم بیاد خشکتر مینویسم. به این جهت بیهقی ناظر چند دهه سلطنت محمود غزنوی و مسعود غزنوی، و به همین دلیلم که نوشته اولا این را خدمتون عرض کنم که تاریخ بیهقی یک خصوصیتی که داره، با اینکه نثرش بی‌نظیره، یعنی همه کتاب‌های نثر مشابهت دارن. بنده یک کتابی سه سال پیش تألیف کردم به سفارش فرهنگستان و هنر، جایگاه نثر شیراز و فارس در تحول نثر فارسی. دو کتاب رو بنده منشأ، دو کتاب دیگه بعد از بیهقی رو منشأ نثر فارسی با دلیل آوردم، نه اینکه دلیلش این کتابه. ما بعد از بیهقی دو تا کتاب مهم داریم در شعر، گفتیم چهار تا قله داریم، چهار تا بزرگ داریم در شعر، در نثر سه تا بزرگ داریم، یکی بیهقیه، یکی نصرالله منشی شیرازی، شیرازیش هم میگم که هم شعریگری کنم، یکی نصرالله منشی شیرازی، یکی سعدی شیرازی. یعنی نثر فارسی، حالا نمیگم شعر که سعدی و حافظم از نظر جوهر شعر بزرگترین شعرهای ایرانن، همونطور جسارت به فردوسی و مولوی نمی کنم. مولوی به قول هم قبلا عرض کردم، یکی میگه باید جزء فلاسفه به حسابش آورد. فردوسی هم علت بزرگواریش اینه که بزرگترین خدمت رو در استقلال ایران، در تاریخ ایران فردوسی کرده. میگن زمان فردوسی بس نیست ولی بگم، برای که میگن زمان فردوسی سلطان محمود دستور داده بود که نامه‌های اداری رو به عربی بنویسن و فردوسی یک تنه جلویش ایستاد، گفت ما چرا به فارسی ننویسیم؟ شاهنامه به وجود آورد که عربی نویس، نامه‌های اداری رو برای که آقای خلیفه بغداد خوشش بیاد، سلطان محمود دستور داد نامه‌های اداری که از دربار غزنوی صادر میشه به زبان عربی باشه. حالا چرا این کارو میکرد؟ برای که اون خلیفه بغداد هم میدونست چه کار بکنه، یه سلجوقیان علم کرده بود در آذربایجان به سلطان محمود که اگه نفس در بیاد سلجوقیان پشتیبانی میکنم تو رو، آخرش هم این کار کرده، زورشون به خود محمود نرسید، به اعقابش رسید. یعنی سلجوقیان آوردن رو کار که نوکر عربا بودن و سلطان محمود که داعیه استقلال داشت، سلطان محمود در خلاف همه بدیهایی که بهش میگن، رفتن گرفتن هندوستان هم برای همین بود، میخواست به خلیفه بگی من یکی تو هم یکی. به هر صورت حالا بحثمون اون نیست، منظور عرضم اینه که ما همونطور که در شعر چهار تا قله داریم، در نثر هم سه تا قله داریم، منتها چون مردم ایران شعر دوستند و نثرها رو منتقل کردن به شعر، از شاهنامه، از رودکی گرفته، قبل از شاهنامه رودکی کلیل و دمنه رو که کتاب سانسکریت بود به شعر در آورد که متاسفانه چند بیتش بیشتر نمونده، یه بیتش هم اون بنده رودکی رو چاپ میکردم، یه بیتش هم اون وقت پیدا شده بود که اونم اضافه کردم، چند بیت بیشتر از رودکی چی از منظومه رودکی بیشتر زمان ما، اصلا همه دیوانش که میگن به قولی 1,300,000 بیت شعر گفته، به قولی کمتر از 1,000 بیت ازش مانده. حالا این سه بزرگوار، اون دو نفر باز همون سنت داستانی رو داره کتابشون، یعنی کیل و دمنه همونطور که عرض کردم در این کتاب من پیروانش هم نوشتم، چه کتابایی به تقلید از کیل و دمنه مثل روزت العقول و دیگران، چندین کتاب که به دست ما رسیده، حالا اگر اونایی که از بین رفته که خب از بین رفته، و 40-50 کتاب مشهور از تقلید از گلستان سعدی نوشته شده از همون زمان سعدی تا امروز، که آخرینش التفاصیل مرحوم فریدون توللی بود که به تقلید از گلستان نوشته. و این جالب اینه که ما در شعر فارسی 10 جور قالب داریم، غزل و قصیده و مثنوی و رباعی و مصمت و ترجیبند و ترکیب بند الی آخر قطعه و. ولی در نثر فارسی 3 جور قالب ما داریم، 3 جور نثر داریم. یکی نثر ساده یا مرسل که نثر نامه نویسی بوده، و یکی نثر مصنوع و یکی نثر مسجع، که البته بعضی ها مسجع هم جزء مسنون میدونن، ولی وجود گلستان سعدی که بزرگترین کتاب نثر فارسیه باعثه که ما اصلا حساب جدایی برای نثر مسجع، چون که عرض کردم که تعداد کتابهایی که از گلستان تقلید کردن در 700 سال گذشته بی نظیره. هیچ کتابی به اندازه گلستان مورد تقلید قرار نگرفت، چون محبوب ترین کتاب بوده و عالی ترین کتاب و پرمحتوا ترین کتاب در 200 صفحه. در 200 صفحه به اندازه 2000 صفحه 3000 صفحه دیگران مطلب داره. خب بیهقی نثر مرسل داره. مرسل یعنی چه؟ یعنی ارسال شده، یعنی چیزی که نامه، نامه‌ای که میفرستن. شما وقتی که به برادر خواهر خیشانتون نامه می‌نویسید، صنعت و دشواری به کار نمیبرید، فدایت شوم قربانت گردم. این نامه‌های افرادم با توجه به شأن ادبیشون فرق میکنه. یه بقیه آدمی که به قول معروف شیش ابتدایی درس خونده نامه به برادرش می‌نویسه، یه وقت استاد فروزانفر نامه می‌نویسه، یه وقت استاد جلال. و یادم هست بنده مدتی کار مدیریتم تو دانشگاه تهران داشتم، مرحوم استاد همایی نامه‌ای نوشته بود، درخواست بازنشستگی کرده بود، بالاش نوشته بود رسم است که مالکان تحریر آزاد کنند بنده پیر. بعد با عربی و فارسی، من متاسفانه این نامه رو نگه داشته بودم، فوتوکپیشه نمیدونم کجا افتاده، الان میشه از دانشگاه تهران باز بگیرم. بعد مرحوم دکتر صفا که نامش رئیس دانشگاه ادبیات بود، نامه ایشون زعیمه نامه کرده بود فرستاده بود که کارگزینی دانشگاه حکم بازنشستگی مرحوم همایی رو صادر کنه، نوشته بود که مثلا معاون دانشگاه یا کارگزینی دانشگاه نامه استاد محترم آقای جناب آقای استاد جلال همایی رو که مضمون آن درخواست بازنشستگی ایشانه است. یعنی کارمند کارگزینی نمیفهمه که ایشون با این نامه شعر و نثر مخلوط چی نوشته، عربی و فارسی مقصودش چیه. نوشته مقصود ایشون اینه که منو بازنشسته کنید. حالا غرض اینه که یه وقت استاد همایی نامه مینویسه، یه وقت یه آدم عرض کردم با سواد ابتدایی نامه اینا فرق میکنه. بنده یه کتابی دیگه هم همین اندازه چاپ کردم، دانشگاه علامه چاپ کرده، سیر نامه نگاری در ادبیات فارسی، که از 1000 سال پیش تا حالا نامه های آدمایی که اهل قلم بودن نمونه هاییشو من در اون کتاب جمع کردم و توضیح دادم. حتی بعضی هاش محتاج حاشیه نویسی اینا بوده که خواننده کم سواد بفهمه که آقای نامه یعنی چه. بنابراین بیهقی دبیره، یعنی نامنگار دربار غزنوی است. بعد این آدم در دربار زندگی میکنه، فرق میکنه با یه آدمی که 500 سال بعد از مغول تاریخ مغول مینویسه یا تاریخ سلجوقی مینویسه یا تاریخ دیگری. خودش شاهده، خودش هم میگه، میگه آنچه در این کتاب من نوشتم از حالا جملهش یه چی دیگه است، بنده به زبان خودم میگم، میگه از مشاهده منه که یا با چشم دیدم یا از مر آدمی ثقه، آدمی مورد اعتماد شنیدم، بنابراین تاریخ من دروغ نیست. خب میخواد خوبی‌ها رو بنویسه، بدی‌ها رو هم بنویسه، میخواد تعریف احمد حسن میمندی رو بکنه، میخواد تکذیب یا وصف بوسهل زوزنی خبیث رو هم بکنه. چجوری این کار رو بکنه؟ چه کار بکنه که سرشو برباد ندی؟ آقای بوسهل زوزنی باعث کشتن حسنک وزیر شده که از بزرگترین وزیران نامدار تاریخ ایران حسنک، بعد خودش هم نشسته جاش، حالا وزیر شده. بعد برای اینکه بر آدمای مثل خیلی جالبه این، چون تاریخ بیهقی آدم میخونه، بعد آقای حسنک وزیر که وزیر اعظم میشه، صدر اعظم میشه، رئیس دبیرخونه سلطانم میشه، برای که امثال بیهقی زیر دست کارمندش باشه. خب حالا بیهقی بنده خدا شده کارمند بونصر مشکان بوده، بونصر مشکان فوت شده یا فوتش کردن، حالا شده بی سرپرست، استعفا میده. استعفاش میبره پیش سلطان مسعود که آقا من دیگه نمیتونم دبیر دربار حضرت عالی باشم. سلطان مسعود که میشناسه دبیری میگه نه خیر، آقا شما باید باشید. یعنی در حقیقت میگه من نمیتونم با بوسهل زوزنی کار کنم. بوسهل زوزنی اومده شده جای بونت با حفظ سمت، یعنی هم صدر اعظمه هم رئیس دبیرخونه، میگه من نمیتونم با این آدم کار کنم. سلطان مسعود میگه نه آقا شما باید سر جات باشی، من سفارش تو رو به بوسهل زوزنی میکنم. یه آدمی در یه همچی وچی این تاریخ رو نوشته. بعد خودش میگه که قسمت عمده ای از اسناد من رو ناچیز کردند، نابود کردند، که اگر نابود نکرده بودند این تاریخ از لونی دیگر در آمدی، یه رنگ دیگری داشت. یعنی این کتاب ناقصه، این یه پنجم کتاب نوشته های بیهقی که به دست ما خوشبختانه همین یه پنجم هم رسیده. و یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم، خوشبختانه اسم بیهقی رو این کتاب مانده، برای اینکه به قدر این مرد هوشیاره که در قدیم وقتی که یه کتابی اول و آخرش میافتاد، خب معمولا یک کسی که کتاب چاپ میکنه اسمشو اول کتاب مینویسه یا آخر کتاب مینویسه، در قدیم بیشتر آخر کتاب هم مینویسه، ورقای اول و دو آخر میافته اسم طرف از بین میره. حدود العالم اینطوری شده، تاریخ سیستان اینطوری شده، خیلی کتاب های دیگه اینطوری شده، که انیس الناس اینطوری شده، معلوم نیست کی نوشته. بیهقی برای که هم احتمال میده این کتابش به طور طبیعی اوراق اول و آخرش از بین بره، هم به قول خودش ناچیز کنن، یه جایش بکنن بندازن دور. وسط کتابش چند جا میگه من که بلفضلم، من که بیهقی هم اینجوری میگویم. به همین جهت ما میدونیم این تاریخ بیهقی، چون چند جای کتابش، کتاب ناقصش که اول و آخرش افتاده یا انداختن، اسمشو نوشته برای که کتابش درسی برای هر کسی که اهل قلمه، که فقط اول کتاب پشت جلد اسم کتابش ننویسه، وسطش هم یه جا اسم خودش بنویسه، یا مثلا اگه کتاب وقف میکنید به یه جا پشت جلد وقف ننویسید که فلانی این کتاب رو وقف کرد، وسطش هم 10 جا 20 جا بنویسید که نتونن 10 ورق کتاب بکنن. اینا رو بنده دیدم، که خود بنده 2-3 بار کتاب خریدم، بعد دیدم که ورق اولش کندن. حالا چیکارش کنم؟ اون طرف اولی که صاحب اصلی که پیدا نیست که ببرم بگم آقا کتاب داره، حالا شاید هم خودش به کتاب فروشی فروخته. به هر صورت اینه که هوشیاری های بیهقی یکی و دوتا نیست، یعنی یه مطلب و دو مطلب نیست که بنده بخوام بگم که فقط نثرش عالیه. حالا بیام سر نثرش. عرض کردم که ما 3 جور نثر در نثر فارسی داریم. یکی نثر مرسل یا ساده، که البته ساده به معنای اینه که چون نثر نامه است، همونطور که عرض کردم نامه منهای بزرگانی مثل همایی که مثال زدم، یا اون کتابی که بنده چاپ کردم سیر نامه نگاری در ادبیات فارسی، خیلی از نامه ها مشکله، چون یه دانشمندی به یه دانشمند دیگه می‌نویسه، هر دو هم سواد خوندن و فهمیدنش دارن. یا حتی برای اگر از مثلا دبیری مثل بیهقی برای مثلا خلیفه بغداد از طرف غزنوی مینوشته، نامه مشکل مینوشته، برای که نامه سبک سلطان سبک میکرده، باید بود وقتی که یه سلطانی به یه سلطان دیگه نامه مینوشته نامه سنگین باشه تا بفهمن دستگاهش دانشمند نشسته. خب نثر بیهقی ساده است، اما شما یه کتاب دیگه اگر پیدا کردید، نثر مرسل، اولا این توضیح هم خدمتون عرض کنم، نثر مرسل نه به معنای نثر ابتدایی و پیش پا افتاده است. بعضیا فکر کنن نثر ساده یعنی نثر کلاس 4 ابتدایی، کتاب 4 ابتدایی، نه. نثر مرسل یا ساده، یعنی نثری که در اون نثر صنایع ادبی به کار نرفته باشه، دشوار نویسی نکرده باشه نویسند، به دلایل مختلف که یکی دوتاش الان گفتم. یه دلیل دیگه‌ش هم خدمتون بگم، علت این که نثرهای گذشتگان، یکی دو تا چند تا دلیل دیگه داره، یکی دیگه از دلایل اینه که شعر خودش مصنوعه، وزن و قافیه خودش صنعت، غیر از صنایع شعری، غیر از صنایع معانی و بیان و بدیع و نمیدونم اینها، خود این که آدم شعر بگه صنعت به کار میبره. اصلا چرا آدم شعر میگه؟ چرا همون حرفش با نثر نمیزن؟ الان بنده اگر این حرفایی که میزنم بیشونم قبلا به نظم در بیارم، شما میگید آقا چه کار عبثی کردی، بی خود نشستی حرفای خودت به نظم در آوردی. غرض این نیست، یه غرض اغراض دیگری در شعر هست. نظم و شعر خودش هنره، صنعته. نثر وقتی که این هنر رو نداره خودشو عقب میبینه، چون که عقب هم هست. الان کدام آدم ایرانی هست که فردوسی رو نشناسه، که حافظ تو خونش نباشه؟ ولی کدام چند تا آدم توی مملکت تاریخ بیهقی خوندن یا چشم دیدن؟ چند بار چاپ شده؟ حالا این کتاب بنده وقت اقبال داشتم 3 بار چاپ شده، 3-4 بار چاپ شده، از مرحوم ادیب پیشاوری که 150 سال پیش چاپ کرده، بعد مرحوم فیاض چاپ کرده، بعد مرحوم دکتر خطیب رهبر چاپ کرده، بعد بنده چاپ کردن، بعدم آقای دکتر اخیراً یا حقی چاپ کردن، یکی دو تا دیگه. همه تعداد نسخ تاریخ بیهقی تو خونه های باسوادای ایران شاید به 30,000 تا 50,000 تا نرسه، ولی حافظ چند میلیون تو ایران هست، چند میلیون کتاب حافظ هست. اقبال مردم به شعر فرق میکنه به نثر. خب در شعر عرض کردم که قالب های مختلف هست، در هر قالبی هم شعرا قلم فرسایی کردن، هنرنمایی کردن. در نثر توجه مردم به نثر به اندازه شعر نبوده، حتی به کتاب مشهوری مثل گلستان سعدی. یعنی اونقدری که غزلیات سعدی و عرض کنم بوستان سعدی حتی در بین مردم زبان زده، چون شما بسیاری از عبارات بوستان، مساری بوستان رو میبینید در سر زبان مردمه. گلستانش با اینکه از جهاتی شاید بر بوستان هم از نظر محتوا رجحان داره، ولی به اندازه بوستان بر سر زبان فارسی زبان نیست، چون شعر اون مزیت هنری رو هم داراست. تاریخ بیهقی، اولا تاریخ اسمش، همونطور که عرض کردم کتاب اسمش داستان نیست. آثار ادبی ما چه منظوم چه منثور عموما داستانی، اگر غیر از این باشه اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. این که من عرض میکنم روشنه دیگه، شاید دلیل نخواد. نظم خیلی خوبه ولی باید در داستان به کار بره. نصاب و سبیان که سابق تو مدارس درس میدادن، قواعد ادبی رو به نظم در می آوردن، الان دیگه هیچ کس نصاب و سبیان حفظ نمی کنه، با اینکه نظمش هم آسونه. کتاب دانشنامه میسری در علم پزشکیه که اگر دل درد گرفتی فلان دوا رو بخور، اگر سر درد گرفتی فلان دارو رو بخور. شما اصلا اسمش تا حالا شنیده بودید؟ دانشنامه میسری. این کتاب شعره، نظمه، کسی ازش استقبال نکرده جز به کتاب متروکن که در گوشه کتابخانه افتاده. اگه کسی تاریخ رو به شعر در بیاره، جغرافی رو به کارارم کردن، جنگ روس و ژاپن، شاهنشاهنامه فتحعلی خان سبا، اومده یک کتاب به این قطر در وصف فتوحات جناب فتحعلی شاه به نظم در آورده، فتحعلی خان سبا. اصلا شما اسمش هم شنیدید؟ حالا عرض کردم فردوسی حساب جداست. در مورد بیهقی شما همین اهمیت رو ملاحظه بفرماید که در بین اهل ادب نخستین کتاب نثر فارسی که از در زمانم مقدم بر کلیل و دمنه و گلستان دو کتاب مهم نثر کهن فارسی، ما این سه کتاب رو فقط داریم، بقیه کتاب نثر نیست. کتاب خیلی داریم، تاریخ خیلی داریم، نمیدونم اخلاق خیلی داریم، ولی هیچ کدام از اینا جز متون نثر فارسی حساب نمیشن. ولی در شعر غیر از اون چهار قله خیلی داریم، سنایی داریم، انوری داریم، عطار داریم، عرض کنم ناصر خسرو داریم و الی آخر. اما شما در نثر فارسی فقط این سه کتاب رو از هر کسی که با ادبیات سر و کار، با ادبیات سر و کار داره اگر بپرسید، این سه کتاب رو میگه. و تاریخ بیهقی هنرش اینه که با آنکه تاریخ کتاب داستان فرد نیست، داستان جمعه، همونطور که اول عرض کردم، و قابل تکرارم نیست، با این وصف هنری رو به کار برده بیهقی که آمده در کنار کلیل و دمنه و گلستان سعدی نشست. من فکر کنم خیلی پرحرفی کردم، تصدیع دادم، انشاءالله که ببخشید. خیلی خیلی ممنونم.